ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. هشت نفر در انفجار بمب در یک مسجد علویان در سوریه کشته شدند. یک نماینده مجلس میگوید که خط فقر در تهران به ماهانه 40 میلیون تومان رسیده است. و دونالد ترامپ از حمله نظامیان آمریکایی به مواضع گروه داعش در نیجریه خبر داد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. انفجار در یک مسجد در منطقه علوی نشین در شهر هومس در سوریه باعث کشته شدن 8 نفر و مجروح شدن دست کم 18 نفر شد. این انفجار ظهر روز جمعه و همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد امام علی ابن ابی طالب در محله وادی الذهب شهر هومس رخ داد. مقام‌های سوری این رویداد را اقدامی تروریستی توصیف کردند. یک مقام امنیتی در هومس بدون ذکر نامش به خبرگزاری فرانسه گفت احتمال داده می شود بمبی در داخل مسجد کار گذاشته شده باشد. پس از برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه که خود علوی تبار بود، گزارش‌های متعددی از ربایش و قتل اعضای این اقلیت مذهبی در سوریه منتشر شده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ایران میگوید که بر اساس برآوردها خط فقر در تهران به حدود 40 میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها نیز سطح هزینه‌ها با پایتخت برابری می‌کند. محمد معتمدی زاده نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا با اشاره به بودجه سال 1405 افزود اتکای دولت به افزایش 50% درآمدهای مالیاتی در کنار رشد حدود 20% حقوق و دستمزدها پاسخگوی تورم موجود نیست. سخنگویی کمیسیون اصل 90 با اشاره به نوسان بازار ارز طلا و سکه گفت بی‌ثباتی قیمت‌ها به طور مستقیم بر بازار کالا و خدمات اثر جدی گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داد که نظامیان آمریکایی به دستور او به مواضع و اعضای گروه داعش در نیجریه حمله کردند. آقای ترامپ بامداد جمعه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود روز سوشال نوشت امشب حمله مرگبار علیه اوباش و تروریست های داعش در شمال غرب نیجریه انجام شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که پیشتر به تروریستای داعش در نیجریه هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند جهنم در انتظارشان است. گروهی از شبه نظامیان افراطی در نیجریه که از آنها به عنوان داعش نیجریه نیز یاد می شود از سوی آمریکا متهم به جنایت علیه مسیحیان و پیروان برخی دیگر از مذاهب هستند. دونالد ترامپ در بیانیه خود کمی پس از برگزاری جشن کریسمس نوشت تحت رهبری او آمریکا اجازه نمی‌دهد به گفته او تروریسم اسلامی افراطی رونق بگیرد. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز از پشتیبانی و همکاری دولت نیجریه در پیوند با عملیات نظامی آمریکا قدردانی کرد و گفت داعش در روز کریسمس متوجه آمادگی نظامیان آمریکایی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که قصد دارد به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و ممکن است قبل از سال نو میلادی تصمیماتی گرفته شود. آقای زلنسکی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با روسیه گفت درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث شود. او روز پنجشنبه هم از گفتگوی یک ساعتش با استیو ویتکا فرستاده ویژه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ خبر داده بود. رئیس جمهور اوکراین با سازنده خواندن این گفتگوها در حساب تلگرامش نوشت در این گفتگو ایده های جدیدی درباره جزئیات، قالب ها و جدول زمانی دستیابی به صلح واقعی بررسی شده است. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته هایش از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می کند. شرطی که پیش از این با مخالفت صریح کیف روبرو شده بود. رسانه‌های دولتی در ایران تایید کردند که یک نفتکش خارجی در نزدیکی جزیره قشم در خلیج فارس که حامل 4 میلیون لیتر سوخت قاچاق بوده توقیف شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعه اعلام کرد که این نفتکش روز چهارشنبه توقیف شده. فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفته بود یک کشتی حامل 4 میلیون لیتر سوخت به گفته او قاچاق هنگامی که قصد خروج از آبهای ایران را داشت توقیف شده است. به گفته عباس غلامشاهی پرونده این کشتی و خدمه آن به مراجع قضایی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. هنوز مشخص نیست این کشتی تحت پرچم کدام کشور در حال حرکت بوده، اما گفته شده 16 خدمه خارجی آن بازداشت شدند. ایران هفته گذشته نیز یک نفتکش خارجی دیگر را که حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل در خلیج عمان بوده توقیف کرده است. ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس سینما ایران در مستندی تولید بی بی سی فارسی و ساخته پگاه آهنگرانی درباره بازداشت خود در جریان اعتراض‌های 1401 و اینکه چرا دیگر نمی‌خواهد با حجاب اجباری در سینما ایران فعالیت کند سخن گفت. پخش این مستند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. بنیامین صدر نگاهی کرده به مستند ترانه.
ترانه علی دوستی بازیگر سینما در مستندی ساخته پگاه آهنگرانی گفت که دیگر تحت هیچ شرایطی با حجاب در فیلم‌های سینمایی بازی نمی‌کند و بی‌حجابی امروز او نقش نیست، بلکه خود واقعی اوست.
وقتی زن زندگی و آزادی اتفاق می‌افته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، اگر ظاهر زن ایرانی رو ادامه بدم به اونطور نشون دادن، این دیگه سینما نیست. بنابراین از موضوعیت خارج شده برای من در این جریان رسمی کار کردن.
خانم علی دوستی در مستند ترانه که شامگاه چهارشنبه از بی بی سی فارسی پخش شد، برای نخستین بار بدون حجاب درباره آنچه در سال 1401 و همزمان با اعتراض سراسری بر او گذشت سخن گفت. ترانه علی دوستی در این مستند میگوید که در بحبوحه اعتراض‌های زن زندگی آزادی به همراه فرزند خردسالش در مقابل خانه خود از سوی ماموران حکومتی بازداشت شده است. او با اشاره به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان جوان اعتراض سراسری 1401، گفت که این موضوع او را همچون جامعه خشمگین کرده و در واکنش به این اعدام، خانم علی دوستی در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق با الهام از نوید افکاری، دیگر جوان اعدام شده پیش از اعتراض‌های سراسری 1401، نوشته که سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم و حکومت باید در انتظار تبعات این خونخواری باشد. متنی که ترانه علی دوستی میگوید مهمترین دلیل بازداشت او بوده است.
از جمله نوید افکاری وام گرفتم، نوشتم سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، و زیرش تو کپشن نوشتم که حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخواری باشید. واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد، یعنی دیگه فکر کنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم ساکت نشد و دیگه بگیریمش.
ترانه علی دوستی در مستند ترانه که از بی بی سی فارسی پخش شد، برای نخستین بار از تصمیم برای پیوستن به اعتراض سراسری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد میگوید. به گفته خانم علی دوستی، یک ملت همزمان مطالبات مشترکی داشتند که آرزوی او نیز بوده است.
چه مطالباتیه که همه توش مشترکن؟ این انقلابه دیگه، میرسه به خونت وقتی انقلابه.
ترانه علی دوستی بازیگر سینمای ایران در مستند ترانه درباره ابتلای خود به نوعی بیماری خود ایمنی پس از بازداشت و اثرات آن که به از بین رفتن بخشایی از پوست بدنش منجر شده نیز صحبت کرد. خانم علی دوستی در این مستند میگوید که پس از بازداشت و انتقال به زندان اوین، دیگر زندانیان سیاسی که از این موضوع آگاهی یافتند برای او سرود خواندند.
به سلولهای بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن. مهدی یراحی رو خوندن. به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشن.
او درباره این روزها که دور از بازیگری و کار هنری است میگوید که از این موضوع احساس بدی ندارد و از اینکه کنار مردم است احساس امنیت میکند. جان باختن مهسا امینی در 25 شهریور 1401 جرقه‌ای بود که خشم بسیاری از ایرانیان را در سراسر ایران و خارج از کشور برانگیخت و به اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. این اعتراض‌ها و اعتراض به حجاب اجباری با همراهی ترانه علی دوستی و برخی دیگر از بازیگران سینمای ایران نیز همراه شد. از همان روزهای نخست بازیگرانی چون شراره دولت آبادی، کتایون ریاحی، سهیلا گلستانی، مریم بوبانی، باران کوسری و هنگامه قاضیانی و چند تن دیگر برای همراهی با معترضان روسری از سر برداشتند و به حجاب اجباری نگفتند.
سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.